أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. ادامه روایاتی رو که در مورد عصر ظهور و دوره امامت حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه به دنبال روایت تکمیل عقل خدمتون میخوندم، اینجا رسیدیم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از امنیت قلم روی حکومت امام زمان که کل جهان است سخن گفتن، و این هم خدمتتون عرض کردم که علت این امنیت چیست. یکی عقل و علم مردم بود و دیگری بی‌نیازی از ایجاد ترس و خوف و ناامنی و مانند آن، و دیگری تمامیت فضائل نفسانی انسان‌ها، و آخریش هم وجود قوانین دقیق و اجرای دقیق‌تر اون قوانین. اینم یک جمله باقی مون که خدمتتون عرض کنم، اون این واژه بود که این کلمه بود که لا تذو قدمیها الا علی النبات. حضرت هر جایی که پا می‌گذارن منطقه سرسبز است. باز معنای این سخن ممکنه که یه معنای کنایی اغلب باشد، به این معنا که اکثر جاهای زمین مناطق سرسبز هست، در نتیجه مناطق غیر سرسبز هم داشته باشه، یعنی بیابان و کویر هم وجود داشته باشه، ولی بیابان و کویر حداقل باشه، این میشه که چنین چیزی باشه. اما احتمال دوم که خدمتتون عرض میکنم و اون اینه که این جمله گزاره واقعی باشه، یعنی حکایت از عین و واقع داره، یعنی حقیقتا اینجوره که نه فقط هر جایی که حضرت پای میگذاره سرسبزه، بلکه هر کسی هر جای پای میگذاره سرسبز هست. شواهدی که بر این سخن وجود دارد این است که اولا با توجه به این که عقل و علم انسانها به کمال رسیده است، طبعا توانایی احیاء بیابان‌ها، احیاء کویرها و تبدیل آنها به مناطق سرسبز را دارند. اگر علم و ابزار علم و تکنولوژی وجود داشته باشه، همیشه آب‌هایی که در حتی به صورت طبیعی هم این آب‌ها و از طریق ابرها به کویرها نرسه، با تکنولوژی میتوان آب‌های دریاها را اولاً شیرین کرد و قابلیت زرع ساخت، قابلیت کشاورزی کرد، ثانیاً میتوان به همه مناطق زمین منتقل کرد. اینگونه نیست، مثل گذشته نیست، یا مثل همه الان هم ممکنه کم و بیش اینجوری باشه که امکان انتقال آب نبود، آبهای دریا شیرین نبود یا شور بود یا تلخ بود، نمکش خیلی زیاد بود، قابلیت کشاورزی نداشت، خاک ها خاک به درد بخوری نبود، خاک های شورزار بود. تمام اینها به وسیله علم قابل اصلاح است. حتی اگرچه هزینه بالا می شود، ولی در همین عصر و زمان ما هم می توان خاک ها را اصلاحشون کرد و قابلیت کشاورزی را در اونها ایجاد کرد. آب ها هم همین حالا به راحتی قابل انتقال هست. این صحبت های گاهی می شه که آب دریای خزر رو می خواهم بیارن در منطقه مرکزی ایران، این کار بسیار شدنی است، راحت شدنی هم هست. منتها آیا به صرفه اقتصادی هست یا نیست؟ با توجه به این امکانات و تکنولوژی موجود و هزینه بر بودنش، الان صرفه اقتصادی نداره. اما اینکه اولا آینده این ابزارها امکانات قیمتش بیاد پایین تر، صرفه اقتصادی پیدا کنه، ثانیا امکانات یا محصولات کشاورزی چنان با ارزش شده باشه که هر قیمتی براش امکان پذیر باشه و بتوان بران خرج کرد، این قطعا و یقینا چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد. قبل از این که به زمان ظهور برسیم، این مقدمات آرام آرام انجام می شود، یعنی احیای کویرها، احیای بیابانها علارغم اون سیر طبیعی که جنگل ها تبدیل به بیابان می شود، بیابان ها تبدیل به کویر می شود، این وارونه می توان انجام بشود. اولا می توان، ثانیا طولی نمی کشه که این مسیر شروع بشود. یعنی کشورهایی که خیلی در مضیقه هستند این کار رو به صورت مختصر محدود انجام بدن، به دنبال اونها کشورهایی که خیلی برشون ضرورت نداره و ناگزیر نیستن اون رو هم یه اندازه، ولی همینطور هی گسترش پیدا میکنه و بالاخره تبدیل کویرها به بیابان و تبدیل بیابانها به درختزارها و درختزارها به جنگلها قطعا و یقینا در همین قرن انجام میشود. نه این کالا فکر کنیم مثلا اگر امام زمان فرض بفرمایید 1000 سال 2000 5000 سال دیگه بخواد زور کنه تا اون زمان این همچی اتفاقات نمیفته، نه همین حالا الان آرام آرام انسان ها به این نتیجه دارن میرسن که کار لازم و ضروری است، آرام آرام به این نتیجه میرسن که نباید منتظر ابرها باشند بلکه باید آبها را با امکانات و تکنولوژی که الان وجود داره باید منتقلش کنند. این اتفاق در همین عصر میفته. خب طبعا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام سر تا سر کره زمین سرسبز خواهد شد، قبل از ظهور امام زمان سر تا سر کویرها احیا خواهد شد و تبدیل به زمینهای کشاورزی یا منابع طبیعی سرسبز تبدیل خواهد شد، چنانکه بسیاری از امور دیگر اصلاح خواهد شد. گمان بنده اینه که قطعا و یقینا همچنان که تو این عصر ما اتفاق افتاده، به جای اینکه درخت ها 20 سال طول بکشه به میوه برسن 2 سال به میوه میرسن، به جای اینکه 5 سال طول بکشه 2 سال میرسن به میوه دهی، حیوانات همینطور، امکانات دیگری که در زندگی انسان وجود داره چطور اصلاحاتی براش انجام شده، با اینکه این اصلاحات اصلاحات بسیار دقیق نیست، اصلاحاتی که آغاز عصر علم و آغاز عصر تکنولوژی است این اتفاقات داره میفته، و الا قطعا و یقینا این مسیر همینجور ادامه پیدا کنه تو همین قرن تحولات عمیقی رو خواهد داشت که کسانی که عصر قبلی رو یعنی 30 سال 40 سال گذشته رو دیده باشن قطعا و یقینا باور نمی کنن، پیوسته خیال میکنن دارن خواب میبینن، چنانکه کسانی که مثلا حیوانات گذشته رو دیده باشن، گاوهای گذشته رو با 1 کیلو شیر 1.5 کیلو شیر دیده باشن، حالا وقتی یه گاوی رو نگاه میکنم روزانه 50 کیلو 55 کیلو شیر میده، یقینا جای شگفتی وجود داره. الان این بزهای افغانی 2 کیلو بین 4 تا 5 کیلو شیر میدن، یه نژاد خاصی است که به نام بز افغانی است، اینا رو 2 بار 3 بار در روز میدوشنشون میدن 5 کیلو شیر میدن، در حالی که تا این عصر زمان ما گاو ما 5 کیلو شیر نمیداد، صبح و شبش با هم دیگه 3 کیلو بوده. این تحولات میتونه که سرعت بگیره و میتونه که عمیق‌تر و ژرف‌تر بشه. طبعا برای عصر امام زمان علیه السلام با توجه به رشد علم و عقلانیت انسان و همینطور استفاده از تکنولوژی سر کل کره زمین رو تبدیل به کره سرسبز خواهند کرد. بنابراین وقتی که حضرت هر جای قدم میگذاره و هر کس دیگری که هر جای قدم میگذاره پاش رو گیاهان میره، وقت این جمله هم در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که اونم نه گیاهان ضعیفی که باید مراقب باشین دست بهش نزنین و الا پژمرده میشه میمیره به خاطر اینکه جون نداره، چنان که تو پارک ها قدم زدن تو چمن های پارک ها قانونا ممنوع، شرعا هم حرامه به خاطر اینکه خیلی هزینه میکنن و اینا به لگد مال بشه دوباره احیا نمیشه، برای بار دوم باید هزینه کنن. اما در بسیاری از جاها هست، در گذشته هم در دوران کودکی ما جایی رو تو مناطق طبیعی چمنزار بود، هم اولا گوسفند میبردیم اونجا که این گوسفندا میچریدن، هم خودمونم بازی میکردیم و اصلا مشکلی براش پیش نمیومد به خاطر اینکه ریشه دار بود، عمیق بود، موافق با طبیعت بود، مصنوعی نبود و مانندون. کل جهان طبیعت این گونه خواهد شد که امام زمان علیه السلام بر چمنها قدم خواهند گذاشت و قدم خواهند زد. وقتی امام زمان علیه السلام رو چمنها قدم زدن یعنی بقیه خلق هم همینطور. بنابراین در اون عصر زمان ورود در پارک ها ممنوع نیست، رو چمنها نشستن ممنوع نیست، رو چمنها بازی کردن، ورزش کردن، فوتبال کردن ممنوع نخواهد بود، یعنی به اون طبیعت اولیشون، طبیعت به اون طبیعت و ویژگی های ذاتی اولیش برگشته. بنابراین چمن ها، گیاهان، گل ها اونچنان قوام و استقامت دارن که میتوانن این عوامل مخل را تحمل کنن. اینم یک نکته. نکته دیگر که در همین زمین از همین عبارت استفاده می کنیم که این که سر تا سر کره زمین سرسبزه معناش این نیست که فقط کشاورزی روش کرده باشه، نه، صنعت هم روش کرده، ساختمان سازی هم روش کرده، بقیه تکنیک ها و تکنولوژی های دیگر هم همین گونه روش کرده است. بنابراین به جای اینکه مثلا برای شناسایی و اکتشاف معادن مطالعاتی داشته باشم، مطالعات شانسی، همینطور برم بچرخن جای مختلف از روی رنگ زمین، رنگ سنگ ها، گونه بوته ها و گیاهانی که هست احتمال بدهن که اینجا ممکنه معدنی باشد، مدت های مدید مطالعاتی انجام بدن، مطالعات اکتشافی داشته باشن، بعد زمین لرزه یا لرزه نگاری داشته باشن تا این کال آخر به نتیجه برسه یا نرسن. این به خاطر اینکه هم علم امروز ضعیف است و هم تکنولوژی نتیجه و حاصل از علم ضعیف است. اما در عصر همزمان همچنان که کشاورزی به قایت رشد خودش رسیده، صنعت هم همین گونه خواهد بود، زمین شناسی هم همین گونه خواهد بود، فراورده های معدن هم همین گونه خواهد بود. بنابراین اگه در جایی ملاحظه فرمودید که در روایات اومده که زمین اون چرا که در درون خودش داره رو آشکار میکنه و به حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه عرضه میکنه، این معنیش اینه که زمین موجود مختاری خواهد شد که الان نیست. نه، زمین همین زمین هست، ولی زمین است که با توجه به ابزار و امکاناتی رو که وجود داره و علم و تکنولوژی که وجود داره، چیزی رو که باید در طول 10 سال مطالبه دست بیاد سر 10 دقیقه معلوم میشه. با یک عکس برداری، با یک عکس برداری از طریق ماهواره امکان پذیر خواهد بود. و همینطور بقیه موارد در ساختمان سازی، گمان بنده برای اینه که اواخر، حالا فعلا درباره عصر حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه میگیم که نزدیک به حضرت زمان حضرت مهدی و اواخر عصر غیبت این گونه خواهد بود که گسترش شهرها افقی نخواهد بود، عمودی خواهد بود. یعنی اگر مثلا الان شهرها این گونه است که 3 کیلومتر، 4 کیلومتر، 5 کیلومتر، گاهی مثل شهر مشهد ممکنه بیشتر از این 15 کیلومتر شعاع داشته باشه، این در آینده شهرها این گونه نخواهد بود. شهرها به لحاظ افقی بسیار کوچک و بسیار محدود، ولی به لحاظ عمودی جای این گسترش افقی رو خواهد گرفت، نه به ساختمان‌های 50 طبقه و 100 طبقه و 200 طبقه، بلکه گمان بنده بر اینه که در ساختمان‌های 1000 طبقه، 2000 طبقه جاش رو خواهد گرفت. این هم یک نکته. نکته دیگر این که علت این که زمین اینقدر آباد میشه، یک، حالا گفتیم که علتش گسترش علم است و تکنولوژی و مانند اونها، یکی از مواردش هم عبارت است از نیازمندی انسان ها. بسیاری از علوم را نیازهای انسان کشف کرده است، بسیاری از تکنولوژی ها و صنعت ها را نیازمندی های انسان ها کشف کرده است. یعنی انسان ها وقتی که در تحت فشار که قرار می گیرن، استعدادهاشون بروز میکنه، قوت و قدرتشون به فعلیت میرسه یا آشکار میشه. تا زمانی که در تحت فشار قرار نگرفته باشن، بسا احساس نیاز نمی کنن تا سختی بکشن، تا فکر کنن، تا دقت کنن، تا مطالعات عمیق و دقیق مثلا 6 ماهه، 1 سال و 2 ساله داشته باشن، چون تحت فشار نیستن. اما اگه تحت فشار باشن، همچنان که اگر کسی تحت فشار باشد و در مرتبه اضطرار رسیده باشد، اون قوای نفسانیش، استعدادها و قابلیت نفسانی از زمین ساز اجابت دعا می شود که دعای مستر به اجابت می رسد، به خاطر اینکه این قابلیت از درون ظهور پیدا می کنه. و الا معناش این نیست که حالا اگر کسی اضطرار داشته باشد خدای متعال بیشتر توجه بهش می کنه. نه، خدای متعال به همه موجودات بدون استثنا توجه می کنه. عنایت خدای متعال به تمام خلق ازلی و ابدی است، هیچگاه نه کم می شود نه زیاد می شود، مگر برای یکی از تفاسیر که حالا خیلی بهش کار نداریم. و الا بنابر نظریات دقیق و نظریات رایج و شناخته شده، تغییری در خدای متعال ایجاد نخواهد شد، بلکه این تغییر در نفس انسانه که اگر ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، انسان ها باید در درون خودشون تحولات رو ایجاد کنند. این تحولات درونی زمینه برخورداری از الطاف و عنایات خداوند که در بیرون هست خواهد شد. بنابراین همچنان که استرار سبب اجابت دعا می شود، استرار در بیرون هم، اون استرار نفسانی بود، استرار روحانی و قلبی و مانند اونها بود، استرار طبیعی، استرار بدنی، استرار در نبودن زمین، استرار در نبودن امکانات برای زندگی، استرار در نبودن هوا و اکسیژن و مانند اینها، اینا سبب می شود که انسان ها استعدادها و قابلیت هاشون رو عیان و آشکار کنن و در نتیجه از این جهان و طبیعت چیزی عمل بیاورن و چیزی بسازن که در مخیله کسی نگنجد. حالا اگرچه این نکته رو که میخوام تو پرانتز خدمتتون عرض کنم مربوط به این روایت نیست و از این روایت نمیتوان استفاده کرد، ولی بالاخره به نوعی مربوط به همین گسترش علم هست و رشد علم، و اون اینه که قبل از ظهور حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، عبور از کره زمین و سکنا گزیدن انسان‌ها در کرات دیگر اتفاق خواهد افتاد، این علم و تکنولوژی گسترش پیدا کنه و بر اثر استرارهای انسان مخصوصا رشد جمعیت، درستی که دوره رو پشت سر میگذاره که انسانها رو به کهولت میروند، ولی بالاخره متوجه میشوند قطعا و یقینا، همچنان که در سه قرن گذشته دوره بیدینی بود، دوره مخالفت با دین، محاربه با دین، جنگیدن و انکار دین بود، ولی آرام آرام زمینه تغییر پیدا کرده که ابتدا دیگه گفتم با دین کاری نداریم، دعوا نداریم، نزاع نداریم، و بعد از مدتی هم گرایش به دین شروع شد یا شروع میشود، بخشای دیگر هم همینطور، اخلاق هم همین گونه خواهد بود. اگه در یک دوره اخلاق میگفتن هر که زورش میرسه، قدرت باید در دست قدرتمندان باشد، در دست اشراف باشد، در دست نژادهای اصیل و سالم باید باشه، این آرام آرام تعدیل خواهد شد، دوران افراطش گذشته به دوران اعتدالش خواهد رسید و انشالله که به دوران تفرید نخواهد رسید. در دوران اعتدال اگر قرار بگیره، که گمان بنده اینه که قطعا قرار میگیره، یعنی این که این اخلاق انسان ها تغییر پیدا میکنه، فضائل اجتماعی فردی تغییر پیدا میکنه، توجهات متافیزیک تغییر پیدا میکنه، و بنابراین وضعیتی رو که الان در جهان وجود دارد که نسل انسان جز حالا در کشورهای ضعیف و فقیر، در بقیه جا همینطوری غالبا داره کاهش پیدا میکنه، یک باره فوران خواهد کرد و افزایش جمعیت افزایشی خواهد بود که در کره زمین جا برای زندگی نداشته باشن، باز بر اساس استرار، بر اساس سختی ها و گرفتاری ها و مشکلاتی رو که برای انسان ها فراهم میشه، راه خروج از جهان طبیعت و نفوذ به اقطار سماوات و الارض براشون فراهم خواهد شد، و اینم قانون طبیعی است، یعنی معجزه هم نیست، امر بسیار عادی است. همچنان که کشورهای اروپایی در یه دوره به خاطر اینکه جمعیتشون زیاد شد، جاشون کم بود، هجوم بردن، دو سوم کره زمین رو اروپایی‌ها به تسخیر خودشون درآوردن و امپراتورهای جهان شدن. کشورهایی که اصلا اسمی ندارن، هلند خودش چیه، پرتغال خودش چیه، اینا امپراتوری داشته باشن، ولی وقتی فشار روشون که اومده، یکی از عوامل مهم تجاوزهای اروپایی‌ها و غربی‌ها به کشورهای دیگر و به دست آوردن مستعمرات همینه که جاشون تنگ شده، زمین برای زراعت نیست، جا برای زندگی نبوده، جمعیتشون زیاد شده، این فشارها سبب شده که به همسایگان بلکه به نقاط دوردست تعدی و تجاوز کردن. این شرایط به گونه طبیعی رخ خواهد داد و انسان ها نه فقط کره زمین رو اصلاح خواهند کرد و آباد خواهند کرد، بلکه نفوذ در کرات دیگر را بیرون از منظومه شمسی را هم تمرین خواهند کرد و آزمایش خواهند کرد و زمینه برای حیات انسان فراهم خواهد شد. خیلی خوب، پرانتز بسته، این رو دیگه خیلی کاریش نداریم. به هر حال کره زمین در دوره‌ای رو در پیش خواهد داشت که مخصوصا مقارن با ظهور امام زمان علیه السلام، یک کره ایست کاملا آباد، یک کره ایست که مظاهر تفصیلی جزئی اسماء خدای متعال چنان عیان و آشکار خواهد شد که همه مشتاق دیدن آن باشند. خب از این بگذاریم، از این روایت بگذاریم. در روایت دیگری امیرالمؤمنین علیه السلام از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌پرسد که آیا مهدی از ماست، یعنی از خاندان پیامبر علیه السلام هست؟ حضرت فرمود آری، مهدی از ماست، از ذریه من است. بعد حضرت فرمود که خداوند دین را به او خاتمه می‌بخشد، یعنی ختم دین به اوست، همچنان که بد و دین به ما بود، همچنان که دین نهایی و دین خاتم آغاز کنندش ما بودیم، پایان بخشش هم باز خودمون خواهیم بود، یکی از ذریه من. این معانی مختلفی میتونه داشته باشه. یک معناش اینه که همچنان که دین وسط نبود در گذشته و در تاریخ نبود، به وسیله پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ارائه شده، همچنین این دین در زمان حضرت مهدی به تمامیتش خواهد رسید، به گونه‌ای که تمام تعالیم این دین آسمانی چنان عیان و آشکار و قابل فهم خواهد شد که انسان‌ها راهی و گریزی جز عمل کردن و تبعیت از این دین نداشته باشند. بنابراین دین به وسیله حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه ختم خواهد شد، چنان که آغازش به وسیله پیامبر بود، تکمیلش، ختم معنی تکمیل، مانند خاتم الانبیا مثلا، اشرف انبیا، این دین به کمال خودش خواهد رسید در اون عصر زمان. این یک معناست. یه معنای دیگرش اینه که همچنان که قبل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دین اسلام به این معنا، این اون چیزی که در کتاب و سنت پیامبر هست نبوده، از بعد از حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه هم دین آرام آرام از بین خواهد رفت. روایات دیگری در این زمینه داریم که انسان ها بعد از اینکه به کمال خودشون رسیدن، آرام آرام تنزل پیدا میکنن و این تنزلشون به جایی میرسه که در پایان امر تبدیل میشن موجوداتی شبیه حیوان که عقلشون بسیار اندک، غرایزشون بسیار قوی و بالاخره قوانین حاکم بر اونها قوانین غریزی است و قوانین جنگلی است، نه قوانینی که نتیجه عقل و خرد انسان ها باشد. گمان بنده اینه که با توجه به اینکه این انسان ها در عصر حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، اونم از طریق یک فرایند انتخابی و اختیاری از پیش به تمامیت عقل رسیدن، اینا به راحتی عقلشون مزمحل نمی شود، عقلشون از بین نمی رود و فساد در دماغشون اتفاق نخواهد افتاد، باید به صورت غیر طبیعی باشد. چون به صورت طبیعی انسان ها به نقطه از کمال رسیدن که اینا ژن هاشون همه ژن های کامل هست، بنابراین وقتی منتقل می شود نسل بعدی، نسل بعدی خود به خود دارای IQ و EQ بسیار بالا خواهند بود، دارای هوش بسیار بالا خواهند بود، دارای گرایش های عمیق دینی و عمیق متافیزیکی و اخلاقی خواهند بود، به خاطر اینکه نسل های گذشته که ژن هاشون چیزی این هم چیزا رو نداشته، یا اگر بوده هم به فعلیت نرسیده بود، در قوه استعداد بوده. آرام آرام انسان ها به این کمال رسیدن، حالا که دیگه وقتی نسلشون اینقدر رشد یافته و پاک و تطهیر شده باشد، گمان نمی کنم که این تنزل پیدا کند و سقوط کند به صورت طبیعی. بنابراین اگر این فرایند بعد فرایندی باشد مثل این قبلش، حالا امام زمان علیه السلام حضور نداشته باشه، ولی زندگی در جهان طبیعت زندگی عادی و معمولی و طبیعی به خود باشه، اینا قطعا و یقینا به مرتبه حیوانی نخواهند رسید، حداقل تا اونجایی که به ذهن میرسه چنین چیزی اتفاق نخواهد افت. اونی که اتفاق میفته عبارت است از تغییرات، تحولات در حیات طبیعی، در زندگی طبیعی ممکنه که اتفاقاتی بیفته که این اتفاقات سبب تغییرات، تحولات در خلق انسان، در افکار انسان، در ژن‌های انسان و در طبیعت و بدن انسان بشود. حالا ممکنه در یه جایی سختی های طبیعی باشه، مثلا خشکسالی ها شروع بشود، گرمای زمین بالا برود، بالاخره گرمای زمین بالاخره که باید بالا برود دیگه، آخرالامر باید بالا برود، مگر اینکه اون مسیرهایی رو که قبلا زمین پشت سر گذاشته، باران های چند ساله که اومده کل کره زمین رو گرفته، اونا دوباره بیاد که وضع هوا تغییر پیدا کنه. ولی این شرایطی رو که الان داره که اتفاقات بزرگ طبیعی و ناهنجاری های طبیعی اتفاق نمیفته، به صورت طبیعی باید زمین گرم میشه، این انرژی که از خورشید به زمین میرسه اینجا جمع میشه، این تلمبار شدن این سبب گرمای زمین خواهد شد. یک احتمال داره که به خاطر گرمای زمین یا عواملی شبیه به این سبب بشود که انسان ها اون استعدادها و قوه ها یا قابلیت ها یا توانمندی هایی که به فعلیت رسیده بود رو که داشتن، اینا رو آرام آرام از دست بدهند. بعید نیست در گرما خیلی اتفاق میفته، در سرما خیلی اتفاق میفته و در سختی ها و گرفتاری ها خیلی اتفاق میفته، ممکنه که اتفاقات خوب باشه و ممکنه اتفاقات بد باشه و سبب سقوط انسان بشود. یک احتمال این است. یک احتمال دیگر که شاید این قوی تر باشد، یعنی اون چیزی که داریم میگیم شرایط غیر طبیعی است، یعنی این شرایطی که ما داریم نگاه میکنیم زمین به این راحتی نباید گرم بشود، مثلا در هر 100 سال 200 سال شاید 1 درجه 2 درجه باید گرم بشود. خب طبعا اگر همینجور گرما ادامه، مثلا 2000 سال دیگه که 20 درجه هوا گرم میشه دیگه، 20 درصد گرما کره زمین برای کسی قابل تحمل نخواهد بود. نخواهد داشت و در نتیجه اون توانمندی‌هایی که دارن یا از بین میره یا تضعیف میشه و بالاخره رو به سوی سقوط و کهولت انسان میرود. اما یک جهت دیگری رو که ممکن اتفاق بیفته که امر طبیعی است و دینی هم هست و در گذشته اتفاق افتاده اینه که وفور نعمت‌های خدای متعال در جهان طبیعت بسا سبب غفلت انسان‌ها بشود، سبب اسراف و تبذیر انسان‌ها بشود، سبب اتراف انسان‌ها ممکن است بشود. ممکن است که نه قطعا و یقینا همین گونه خواهد شد. وفور نعمت ضمن این که میتواند برای درصدی از انسان‌ها سبب شکر پیوسته بشود، سبب حمد و ثنای خدای متعال بشود، سبب خضوع و تواضعشون بشود و بندگی اونها افزوده شود، اما برای اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها وفور نعمت سبب غفلتشون می شود. آنچنان مشغول نعمت‌های خدای متعال می شوند که آرام آرام از مبدأ این نعمت‌ها غفلت می کنند و بی توجه می شوند. وفور نعمت در گذشته این گونه بود که فراوانی نعمت یکی از بلاهای الهی به حساب می آمد و به حساب می آید. یعنی آدم ها وقتی که امکاناتشون زیاد هست، همین که میخوان به این امکانات برسن، بالاخره میخوان به کارشون، به شغلشون برسن، به کارگراشون سرپرستی کنن، کارمنداشون ببینن، شرکتاشون، نمایندگی های شرکتاشون در جای دیگر بخوان ببینن، همین سبب میشود که نمازشون اول وقت نمیخونن، همین سبب میشه که مثلا در مجالس مذاکره علم حضور پیدا نمیکنن، همین سبب میشه که کمتر فکر میکنن، کمتر مطالعه میکنن، کمتر استماع میکنن. و اگر همینجور ادامه پیدا کنی، یعنی اینها در حال تنزلن. اگر چه امکانات مالیشون افزودی میشود و نعمتهای خدای متعال اونها رو غرق میکند، ولی این غرق کردن سبب میشود که از مبدأ نعمت ها غفلت میکنن و در نتیجه شکر نعمت به خدا رو به جا نمی آورن. و اگر شکر به جا نیاوردن که قدم اول است، آرام آرام کفران هم خواهند کرد. وقتی که مبدأ نعمت ها رو فراموش کردن، آرام آرام به اینجا می رسن که اصلا کی گفته مبدأ وجود داره؟ این رو ما خودمون زحمت کشیدیم. این فعالیتی که ما داریم میکنیم، 10 ساعت 12 ساعت داریم کار میکنیم، اینا چه ربطی به خدا دارد؟ اگر خدا واقعا روزی رسانه است، ما فردا سر کار نمیریم، ما فعالیت نمیکنیم، کار نمیکنیم، خدا روزی میرساند؟ خب پیداست که ما باید سر کارمون بریم، فعالیت کنیم، زحمت بکشیم، عرق بریزیم. خب وقتی عرق بریزیم دیگه لازم نیست خدا روزی بده که. خب وقتی زحمت بکشیم ما داریم دسترنج خودمون رو میخوریم. این فکر که فکرهای خطرناک و اشتباه هست که اغلب مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم بدان مبتلا هستند. اکثریت مردم وقتی که اگر ازشون کسی سوال کنه یا خودشون خلوت کنن، حدیث نفس کنن، خواهند گفت که علت موفقیت ما این است که ما خیلی کار کردیم، خیلی زحمت کشیم. ما هم اگه مثل فلانی بودیم کار نمی کردیم، ما هم اگه مثل بهمانی بودیم که می گرفتیم سر شب می خوابیدیم، اگر ما هم مثل فلان کس بودیم. همینطوری پیوسته مقایسه میکنن. نمیگن که ما اولا استعدادش رو خدا به ما داد، شوقش رو به ما داد، علاقش رو به ما داد، زمینه ها رو فراهم کرد. ما هم اگه در شرایطون یکی دیگه بودیم کم کار میکردیم، در شرایطون دیگری بودیم درس نمیخونیم، در شرایط دیگر، اینا رو فراموش میکنن. معمولا انسان ها به خودشون نشون میده به نسبت. حالا در کشور ما که الحمدلله تو این 30-40 سال از بس معارف الهی گفته شده است و علنی و ظاهرا و در رادیو و تلویزیون گفته شده که دیگه هر کی میخواد یه اسم چی اول بسم الله میگه، خب این خیلی خوبه. حالا که دیگه خیلی سعی میکنن بپوشونند و بگن که بالاخره خدایی هست، در این حال میگن اول خدا بعد این کار. بخواد چرا مثلا موفقیت رسیدیم؟ اول لطف خدا بود، بعد به خاطر مثلا دعای فلان کس بود، بعد به خاطر این بود که من انگیزه داشتم، بعد به خاطر این، در حالی که بعدی وجود نخواهد داشت. این احتمال که این بعدها تبدیل به اصل بشود و اون قبلها فراموش بشود، احتمالش خیلی زیاده. اگر این چنین شد، دین ختم می شود، یعنی دوره دین به پایان خواهد رسید. البته این که میگم دوره دین به پایان رسید، فعلا هنوز دوره دین شروع نشده است. دوره دین برابر است با اقتدار بر آسمان ها. این اتفاق باید بیفته و زمانی که انسان ها تصرف در آسمان ها کنن، تصرف در کرات دیگر و منظومه های دیگر کنن، تازه دوران دینداری و ایمان شروع می شود. دوران بندگی خدا و تسلیم بودن و نسبت به خدای متعال تازه داره شروع می شود. در اون عصر. خب اینم ممکنه چند هزار سال هم طول بکشه، ولی بالاخره عمر زمین عمر محدود هست، آخرش یا به صورت طبیعی یا به صورت حوادث غیر طبیعی، یا حالا اونجا من خدمتتون عرض کردم ممکنه گرما باشه، نه ممکنه گرما نباشه، تصادف هایی در این جهان و طبیعت اتفاق بیفته. کافی است که مانند اون چرا که در 60 میلیون سال پیش اتفاق افتاده، جمعی از حیوانات منقرض کرده است، تصادف تو این جهانی رو که بی نهایت، حالا درست گفته میشه میلیاردها کهکشان، هر کدام میلیاردها ستاره و سیاره داره، یعنی میلیاردها میلیارد این کرات در این عالم همینطور برای خودشون دارن یه مسیر رو طی میکنن، احتمال اینکه از این تصادف ها و برخورد ها با کره زمین اتفاق بیفته و همین سبب بشود که خیلی تحولات جدیدی در کره زمین رخ بدهد که خارج از اختیار انسان باشد، این هم وجود دارد. ولی بالاخره یک را اینه، یا زمین گرم شود یا خیلی سرد بشود، یا از درون زمین به خاطر کاوش هایی که در زمین انجام میدهن اون مواد مذاب داخل زمین بیاد کل پوسته زمین رو بگیره یا بخش عمده ای رو بگیره، سبب تبخیر آب بشود، آب مثلا حالا یا اتفاقات دیگری از این قسم بیفتد، یا اینکه تصادفات در کره زمین اتفاق بیفتد با سایر کرات دیگر، و یا اینکه این احتمال اخیر که خدمتتون عرض کردم که وفور نعمه سبب غفلت انسان ها و غفلت انسان سبب تنزل انسان ها به مرتبه حیوانات بشود. ویژگی غفلت اینه که انسان میاره اول در حد چهارپایان، بعد از حد چهارپایان هم فروتر میبره. حد چهارپایان با درندگان تفاوتش اینه که چهارپایان تمام همشون انگیزشون قصدشون غرضشون خوردن و آشامیدن و لذت های مشابهش هست. یعنی اگر مثلا یه اسبی رو راهش کنن 24 ساعت میخوره، یه گوسفندی راهش کنن اونقدر میخوره خسته میشه، همچنین یه کمی رفت خستگی کرد دوباره شروع میکنن بخوردن. اما درندگان اینجوری نیستن، درندگان بعضیشون 24 ساعت یک بار غذا میخورن. این درندگانی رو که اهلی شدن در نزد انسان، اینا اغلبشون 24 ساعت یک بار غذا میخورن، و این کسانی که دام دارن تو در کوهستان ها غذا به دور از محضرتون به سبهاشون که میدن ساعت 2 بعد از ظهر امروز غذا بشونن تا فردا 2 بعد از ظهر آب. خب میدین طریق غذا خوردن، طریق آب خوردن درندگان رو با زبانشون گویی دهنشون رو فقط خیس میکنن، در حالی که شتر رو نگاه کنیم وقتی آب میخوره یه مرتبه 200-300 لیتر میخوره، گاو رو نگاه کنیم وقتی میخوره 40 لیتر آب میخوره، 30 لیتر آب میخوره، حیوانات دیگه همینطور. یعنی اون بزرگترین درنده به اندازه کوچکترین چرنده آب نمیخورد، اون بزرگترین درنده به اندازه کوچکترین چرنده غذا نمیخورد. انسان ها ویژگی غفلت اینه که انسان ها نخست در حد حیوانات و چهارپایان بهائم چرندگان تنزل میکنن، یعنی همشون علفشون میشود، و در قدم بعدی از چهارپایان هم تنزل میکنن میشن اول از حیوان. خب طبعا اگر امکانات فراوان باشه این احتمال وجود دارد که، ولی این که حالا بعد از گذر بسیار زمان طولانی که حالا اندازه زمانش هم دست کسی نیست که اینا رو دیگه نمیشه محاسبه کرد، نمیشه فکر کرد، و نه حالا اگر کسی هم توانایی داشته باشد که مثلا ببیند مشاهده کند، حالا چنان که میگن که سیر صعودی را نمیتوان مشاهده کرد، باید سیر نزول مشاهده کرد، اما گمان بنده اینه که سیر صعود را هم میتوان مشاهده کرد. فرض کنین کسی توانی مشاهده هم داشته باشه، مشاهده هم داشته باشه، زمان رو که دیگه نمیشه بیانش کرد که. زمان اگه گفت مثلا فرض کنین کسی عالم برزخ رو مشاهده میکنه، یا از همین حالا عصر امام زمان رو داره مشاهده میکنه، میبینه که این کل زمان دینداری انسان ها در اونجا 2 روز بیشتر طول نکشیده. یه روز از آغازش مردم با شوق و رغبت به سمت دین رفتن، غروب بسیار با ایمان بودن، روز بعدش هم آرام آرام خاموش شدند و حرارتشون نشست و غروب بیدین شد. این کلش 2 روز بیشتر نیست، منتهی 2 روز رو وقتی اینجا میخوایم معنا کنیم یعنی 2000 سال، حرف درسته، یعنی 20000 سال اینم درسته، یعنی 100000 سال اینم درسته، یعنی تبدیل کردن اون زمان با این کار راحتی نیست. اصحاب کفر وقتی که از خواب که بیدار شدن یکی از دیگری سوال کرد که فکر می‌کنین چقدر خوابیدیم؟ گفت احتمالا یه روز یعنی یه نصف روز رو ما خوابیدیم. خب بله، این اگر در عالم رویا هم از کسی سوالش می‌کرد که شما خوابین چقدر خوابیدین، هم اینجوری میگفت که میگو یه نصف روز، ولی نصف روز اونها یعنی 300 سال. این بازگرداندن اون چرا که افراد و انسان‌ها در متافیزیک می‌بینند، در ماورای طبیعت یا عوالم فراتر از طبیعت مشاهده می‌کنند، بازگو کردن اونها در قالب‌های زبان طبیعی یا نشدنی است، یا اینکه اگر شدنی هم باشد فقط مخاطبان خاص می توانند متوجه بشوند که او چه می گوید. به هر حال احتمال این که عصر امام زمان ضمن این که کمال دین هست پایان دین هم باشد، بالاخره عصر امام زمان اگر نباشه تو همین دور است، والا 1000 سال بعدش، 500 سال بعد یا دیرتر زودتر، بالاخره این کره زمین یه عمر معینی دارد، این بیشتر دوام نمی آورد. با زمانش رو نمیخوام بگیم که حالا 10000 سال عمر میکنه، 10 میلیون سال عمر کنه، ولی بالاخره بعد از 10 میلیون سال هم که باشه از کره زمین آرام آرام عمرش به پایان میرسد و امکان و استعداد و قابلیت حیات رو از دست میدهد. خب این یک نکته که دین به وسیله ختم میشود، ختم شدنش به هر یک از این دو معنا که باشد. یک نکته دیگری که در این روایت هست اینه که حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه انسان ها را از فتنه ها رها می کند، یعنی کاری می کنه که دیگه فتنه وجود نداشته باشد. فتنه یعنی بلاهای سخت، فتنه یعنی بلاها و گرفتاری هایی که انسان میان حق و باطل آن بلا مردد بماند، نتواند تشخیص بدهد که این حق است یا باطل است، نتواند تشخیص بدهد که این دوست است یا دشمن است، نتواند تشخیص بدهد که اینو باید دوست بدارد یا باید که دشمن بدارد. در این برخی از موارد مثلا گفته شده که اموالتون فتنه است، این به این خاطر است که انسان وقتی که نسبت انسان با مالش بگونه است که نمیتونه به راحتی تشخیص بده، یا اکثریت انسان نمیتونن تشخیص بدن که بالاخره ما این مال رو جمعش کنیم نگهش داریم یا رهاش کنیم. فرزند همین گونه است، همسر همین گونه است. حالا همسر گفتی میشه درسته که زبان عربی مخصوصا یا زبان اجتماعی مخاطب مردان هستن و هر موقعی که میگن که همسرانتون فتنه هستن خیال میکنن که زنها برای شوهرشون فتنه هستن. نه، زنها برای شوهرانشون فتنه هستن، مردها هم برای زنانشون فتنه هستن، تفاوتی نداره. هر چیزی که محبت و تعلق قلبی با آن وجود داشته باشد و این تعلق قلبی سبقه الهی نداشته باشد یا حداقل سبقه الهی نداشته باشد میتواند فتنه باشد. یعنی همچنان که میتواند مفید باشد، سودمند باشد، زمینه رشد و کمال و آرامش انسان رو فراهم کند، میتواند زمینه سقوط انسان رو فراهم کند. بنابراین آدم میمونه که اینو باید دوست داشته باشه دوست نداشته باشه. آیا به خاطر مثلا همسر، به خاطر فرزند، به خاطر مال، به خاطر ریاست، جاه و مانند اون، آیا باید همه چیز شو قمار کنه یا اینکه نه نباید کنه؟ و آدمایی که حسابیان مرددن، اونایی که حسابی نیستن که وارد فتنه میشن، قوطه ور میشن، برای مالشون، برای حفظ مالشون یا برای به دست آوردن مال حاضرن صدها سر و گردن بزنن، هزارها کلاه بردارن، حاضرن هزاران تقلب و مکر خدعه داشته باشن، اونا که هیچ. اون یه استثنایی هم هستن که اونا گرفتار بلا نمیشن. اگه گرفتار بلا میشن، بلایشون حسن است نه بلای قوی. بلایی نیست که علم را و فهم را و تشخیص و معرفت را از اونها بستاند، بلایی است که بر معرفت اونها می افزاید، بر علم و فهم و درک و فطانت و کیاستشون می افزاید. اونم که استثناء هستن، اما اکثریت مردم این وسط هستن که یک روز در شرایط خاصی تحت تاثیر گفتگوها، تبلیغات، ذکرها، توجهات، حوادث، رخدادهایی که برای زندگی انسان پیش میاد، یه مرتبه میگه دیگه من از دنیا میخوام ببرم، روز دیگر هم حاضره که همه عالم رو تیک پاره کنه برای اینکه به دنیا برسه. اینه میشکم فتنه. فتنه یعنی بلایی که انسان نتواند میان حق و باطل فرق بگذارد، میان محبوب و مبغوض نتواند فرق بگذارد، میان دوست و دشمن نتواند فرق بگذارد. خب میفرماید که حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه انسان ها را از فتنه ها نجات میدهد. این معنی این سخن اینه که در زمان حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه یا قبلش انسان ها بازم گرفتگیری اینا رو دارن که مرددن که بالاخره اینجا باید چه کار کنن، آیا جانشون رو فدا کنن یا نه فدا نکنن، آیا مالشون رو فدا کنن. این اگرچه قبلش دارن، ولی در زمان حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه چنین چیزی وجود ندارد، فتنه ای وجود ندارد. یا اگر فتنه ای باشد، وجود امام زمان صلوات الله و سلام علیه سبب می شود که انسان ها از فتنه ها نجات پیدا کنند. منتها این نجات از این فتنه ها نجات اختیاری است. معناش این نیست که حضرت یه ذکری بخونه یه وردی بخونه که انسان ها دیگه دوچار فتنه نشوند، از عدالت خارج نشوند. بسیاری از موارد این گونه است که انسان ها از عدالت خارج میشوند به خاطر اینکه دارن در موضوعی داوری میکنند که فتنه است. یعنی دارن داوری میکنن که حالا در همچی جایی بچه ما و بچه دیگری که دعوا کرده حق با کی بوده؟ خب پیداست که حق با بچه ما بوده. که اینجا انسان از عدالت خارج میشه. اینجا که فلان کس چیزی گفته است، همسر ما هم چیز دیگری گفته است، خب پیداست که ما که همسرمون رو میشناسیم، او که دیگه خلاف نمیگه، او که چنین چنان نمیگه، حوزه خروج از عدالت است. و همینطور بقیه موارد هم این همینطور گسترش پیدا میکنه، به فامیلا میرسه، از فامیلا به همشهری ها میرسه. یه جایی مثلا اگر بگن که مشهدی ها چنین کردن و چنان میکنن، خب خیلی بی خود گفتیم، ما که میدونیم که مشهدی اینجوری نیستن، که همون شهر خودتون اینجوری است. یکم دورتر که میریم باز دفاعمون از ایرانی ها ممکنه دفاع عاقلانه، دفاع عادلانه نباشد. و بالاخره اگر ما یه وقتی ببینیم انسان ها در کرات دیگر هم وجود دارن، در مقابل اونها از کره زمین دفاع خواهیم کرد. این مرزهای نسبی هم که میبینید که تا اندازه ای به خاطر حفظ حدود و ثغور حیات و زندگی انسان و از بین نرفتن راحتی و آسایش و آرامش انسان، اینو به رسمیت شناخته شده. حدود و ثغور، دفاع کردن از خانواده، دفاع کردن از شهر، دفاع کردن از مملکت، دفاع. حالا یه زمانی اگر ما در کره زمین باشیم، یه جمعی در مثلا کره مریخ باشن، اون موقع اونا به کره زمین که حمله کنن نمیگیم به کجا حمله کردن، میگیم به زمین ما حمله کردن، واجب است که دفاع کنیم. این حدود و ثغور تا اندازه‌ای که امر نسبی و اعتباری است مورد پسند قرار پذیرش قرار گرفته، ولی اینو انسان جهت اطلاق بهش میده. یعنی در این حال که خب این حدود ثغور معتبر هست، ولی در این حال فرمود که هر جا خواستین داوری کنین به حق داوری کنین، نگین که این همسایه ماست ازش دفاع کنیم، اون یکی غریب است دفاع نکنیم، این همشهری ماست دفاع کنیم، اون یکی نیست دفاع نکنیم، بلکه عادلانه دفاع کنید. خب با توجه به این، انسان ها اگر از فتنه نجات پیدا میکنن با انتخاب و اختیارشون باید که نجات پیدا کنن. اگر رها می شون به صورت امر متافیزیکی و معجزه و مانند اینها نیست، بلکه از طریق ارتقاء فهم است، از طریق گسترش علم است، از طریق تعقل است و ژرفای اندیشه است که انسان ها از فتنه نجات پیدا می کنن. یعنی می فهمن باید از چی چیزهای دفاع کنن، از چیزی دفاع نکنن، کجا باید عدالت بورزن، کجا باید تسامح کنن. تمام اینها رو انسان ها متوجه میشن و با میل و انتخاب و اختیار و انگیزه خودشون. همچنان که آنگاه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد، پیامبر سبب شد که انسان ها یا جمع بسیاری از انسان ها از شرک نجات پیدا کردن، ولی با انتخاب خودشون. اونایی که یا فهیمتر بودن، عاقلتر بودن، دقیقتر بودن، بالاخره همینا بودن امت وسط دیگه. این یه نکته رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، اگرچه ما در تاریخ اسلام با توجه به ظلمهایی رو که اتفاق افتاد به ویژه نسبت به خاندان پیامبر، ما خیلی به تاریخ اسلام بدبین هستیم، ولی این بدبینی واقع نیست و حاکی از واقع نیست. ببینید همینا امت وسط بودن، همینایی که بعداً حق خاندان پیامبر رو زیر پا گذاشتن، اصلا انگار نه انگار که پیامبر درباره خاندانش، درباره اطرتش، اهل بیتون از چیزی گفته بود، همینا امت وسطند، همینا هستن که امت مرحومه هستن، یعنی رحمت خدای متعال نصیب و روزیشون میشود. همینا هستن که در جنگ ها جانشون رو بر کف گذاشتن، رفتن جنگیدن. حالا مثلا ما درسته که در آیات قرآن اومده و بعد هم ما هم که در تاریخ هم خوندیم، تعریف هم میکنیم که در جنگ احد همه فرار کردن. خب ما این وقتی میگیم که این آدمای خوبی بودن، نه اینکه مانند پیامبر یا تالی تلوان بیا بودن، ولی کسانی بودن که در شرایطی که اکثریت انسان‌ها با دین و ایمان و پیامبر و ایناش سازگاری نداشتن، یک جمع اندکی از مالشون، زندگیشون، جانشون گذاشتن. در برخی از موارد هم دیدم پیامبر که نیست، خب قراره که بعدا اینا زندگی کنن، فرار کردن. نمیخوام بگم اون فرار درستی بوده، ولی اون فراری بوده که میتوان آن رو نسبت به زحماتی رو که قبل و بعدش کشیدن اون رو نادیده گرفت. اگرچه فرار کردن و پشت به پیامبر، ولی با اعتقادی بین که پیامبر از دنیا رفته، خب وقتی پیامبر از دنیا رفته کی میخواد رهبریشون کنه؟ کی باید هدایتشون کنه؟ همه جنگ ها همینجوریست، همه جنگ ها حالا ندیدید در جنگ هایی که وقتی که میخوان که عقب فرمان عقب نشینی صادر کنن، همچی که خود این فرمان عقب نشینی خودش هزار فوتوفن داره، یعنی اینجوری نیست که خیلی خوب ایو الناس ما شکست خوردیم برگردین. اگر اینجوری اعلام کنن که برگردیم، اونی که جلو هستن چنان به سرعت برمیگردن که این عقبیه رو زیر دست با لهشون میکنن، اصلا عقب کسی نمیرسه. وقتی که سخن از عقب نشینی که شد، همینایی که تا یه ساعت قبل 10 دقیقه قبل جانشون و کف دستشون گرفته بودن، وقتی برگشتن اصلا توجه به اطرافیانشون نمی کنن الا افراد معدود، الا افراد بسیار اندک و محدود، کسانی رو که حالا الحمدلله صحیح و سالم هستن جبهه برگشتن، یا کسانی که مجروح بودن حالا خوب شدن، یا جانبازان. اینا که بسیاری از خاطراتی که دارن بیان کنن، آدم انگوش بدهن میگیره که چجوری میشه که یه نفر که رفته بود رفته اصلا جان بده و حاضر هم بود که جان بده. درست حالا ممکنه تک توکی هم بودن، تک توکی در میان مثلا یک جمعیت 200 نفر، 150 نفر، 120 نفر، ممکنه دو تا هم باشن ضعیف و نفس بودن، ولی اکثرا برای اینکه از جانشون بگذرن و از آرمانهای دینشون، ایمانشون، امامشون دفاع کنند، وارد جبهه شدن، وارد به خط حمله کردن. اما در این حال همینا وقتی که فرمان عقب نشینی که میدن، این بغل دستی اینه که افتاده بنده خدا پاش قطع شده، میگه اینجا دیگه جای کمک کردن نیست، ما رفتیم. همدیگه رو حلو میشناسن که فلانی آمد از سرعتی رو که داشت، نه فقط با این که منو میشناخ و همشهری بودیم دیگه، با این که منو میشناخ، با این که دید که من پا ندارم حرکت کنم، ولی در این حال برای این که زودتر بره پاشو گذاشت رو سینه من، یه لگدم من زد و سریعتر برگشت رفت. اینو طبیعی است در جنگ ها. به همین خاطر که اگر فرمانده مدیر و مدبر باشه و بخواد که دستور عقب نشینی بده، از عقب باید دستور عقب نشینی بده، یعنی این ستونی رو که حالا 100 متر 150 متر طولشه، اون آخری رو باید بهش بگه که تو برگرد. او که برگشته مثلا 5 ثانیه 10 ثانیه بعد بعدی بشه که تو هم برگرد و نبود اون جلوی متوجه بشه. اگر میخوان که اینه برمیگردن سالم مقصد برسند، و الا زیر دست و پا لگد میشن. حالا یکی از این عقب نشینی هایی رو که دیگه تحت فشار قرار گرفته در جنگ احد بوده، خطاست، گناست، ولی با یک گناه همه عبادات انسان از بین نمی رود، چنان که با یک عبادت هم همه گناهان از بین نمی رود. خب اینا از جانشون، مالشون، زندگیشون و مانند گذاشتن، بالاخره همینا امت وسطن دیگه، امت وسط به همینا گفته می شود. اینها به وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ولی به انتخاب و اختیار خودشون از شرک نجات پیدا کردن، در حالی که اکثریت خلق در شرک بودن. ما با توجه این تاریخ دیگه در مذمتشون میگیم که در جنگ احد همه فرار کردن. خب جنگ که نرفتیم که بدونیم که در جنگ میشه فرار کرد. اصلا در جنگ در برخی از موارد باید فرار کرد، در برخی از موارد حداقلش اینه که نباید کسی رو سرزنش کرد. در این عملیات آخر که عملیات مرساد، هنوز که جلوشون نگرفته بودن تو اون زبرخان، خب این بسیاری بودن که او از اون ور داشتن می اومدن دیگه، منافقین رو این تانکای چرکای لاستیکی داشتن سوار بودند و رگبار می‌بستن می اومدن. اگر بدونین چه اتفاق و چه جوری فرار می‌کردن اینا که در مقابلشون بودند، آدم که اصلا باور نمی‌کنه این بتونه بدوه، اما به وقتش میدوه. چه جور میدوه؟ یکی با لباس، یکی بی لباس، یکی پا برهنه، یکی با کفش، با کلاه، با بدن برهنه. اون دیدنیست، از این اتفاق میتونه بیفته. اصلا جنگ از این چیزا داره، و اگر یه وقتی کسانی هم همچی اتفاق برشون افتاد، انشالله باید در دفعه بعد جبران کنن، در موقعیت بعد جبران کنن. حالا که ضعف خودشون برشون آشکار شده، باید سعی کنن که این ضعفشون رو جبران کنن، تبدیل به قوت کنن، نه اینکه بگیم این همونیست که در رفته بود. اگه قرار باشه که معیار بدی در رفتن باشه، خیلی ها در می روند. تو این 30 سال می بینید که جنگ تمام شده، بعد جنگ همینطوری جمعی هنوز هم دارن در می رن. و ولی اینه که در میرن در یه شرایطی قرار میگیرن، در فتنه ها قرار میگیرن که گویا عقلشون بیشتر از این نمیرسه، نمیتونن تشخیص بدن. یا اگه تشخیص هم میدن، بالاخره آدم غرایز داره، هوا داره، هوس داره، کشش ها به مانند دونها داره، شیاطین در گوششون میخونن، شیاطین در گوش دوستاشون میخونن، دوستاشون در گوش اینا میخونن و بالاخره اینا امور طبیعی است. بنابراین اون چیزی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده که برخی از نقاط کوچک سیاه وجود دارد، ولی سرتاسر رشد و بالاخره سخن در این است که این امت امت وسطند، امت وسط هم بودند با همه اون بدیهایی که کردن که در برخی از روایات داریم، حالا من اینا رو سندشو بررسی نکردم، که ارتد الناس بعد رسول الله الا خمسه یا الا سبعه، در برخی از موادم الا ثلاثه، بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همه مسلمان مرتد شدن مگر 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر بر اساس روایات مختلف. خب اینا رو توجه داشته باشیم که این ارتداد نه اینکه دیگه کافر شده باشن، این ارتداد به این معنا نیست که اینا به طور کلی دیگه از این بعد مسلمان نیستن، دوباره باید مسلمان بشن. اینا مسلمان هستن، نمازشون هم میخونن، روزشون هم میگیرن، همینا قرار مورد شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیرن، همینا امت مرحومه هستن که رحمت خدای متعال نصیب روزیشون میشود. علت این که همچه اتفاقات ناگواری در تاریخ اسلام میافتاده و میافته و هنوزم داره ادامه پیدا میکنه اینه که در فتنه ها نجات پیدا کردن کار هر کس نیست، چون حق و باطل با هم مخلوط میشود. از نظر اکثریت قریب به اتفاق انسان ها یه دسته ای اصلا فتنه باشد و نباشد حق و باطل نمیشناسن، یه دسته ای فتنه باشد و نباشد حق میشناسند و پیرو به حقن، ولی اکثریت مردم در شرایط عادی، شرایط آرام، شرایطی که تبلیغات علیه حق نباشد، خب اینا اهل حقن، پیرو به حق هستن، اما گاهی تبلیغات اونقدر زیاد میشه که این شبکه رو نگاه میکنه میبینه علیه حق داره تبلیغ میکنه، اون مجرم میگیرش علیه حق، تا بالاخره یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار می افتد اون اتفاقی که نباید بیفتد. و این در بسیاری از این موارد هم این آدم هایی که در فتنه ها گم می شوند اکثریتشون مستضعفین هستند و اون اتفاقی که در عصر ظهور امام زمان علیه السلام می افتد اینه که انسان ها میل و رغبت و فهم و درک خودشون در فتنه سقوط نمی کنند، از فتنه نجات پیدا میکنن. معنیش اینه که قبلش به این آسانی نمیتوان. این که علیه امیرالمومنین بین چقدر تبلیغ کردن، تو نمازهاشون، تو قنوت نمازهاشون سب کردن، مخصوصا خدا لعنتشون کنه این خوارج رو، نهربانی ها رو که بنیانگذار اینها اونا بودن که از جنگ صفین جدا شدن، تندروهایی بودن که تندروهای بیفهم، بیمعرفت، بیشعور که حد فهمشون نسبت به مستضعفین مردم هم ضعیف‌تر بود، ولی در این حال شور دین و ایمان و هواهای مربوط به قوه غضبیه درشون موج می‌زد. اهل روزه بودن، شب زنده‌داری بودن، ولی در این حال می‌کشتن مثل آب خوردن. اینها سبب شدن که سب امیرالمؤمنین ابتدا در خود لشکریان امیرالمؤمنین و در میان مؤمنین و در میان شیعیان بعد از حکمیت رواج پیدا کرد. بعد هم دیگه اون شامیار هم که از خدا خواسته زمینه رو فراهم کردن، اونقدر علیه امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن و گفتن و گفتن تا جایی که نمازهای امیرالمؤمنین زبان زد خاص آن بود، نه فقط زبان زد خاص آن بود بلکه آیات متعددی بر آن نازل شده است که مورد توجه ویژه خدای متعال، مورد توجه همه آسمانیان و جبروتیان و ملکوتیان بود. امیرالمؤمنین به عنوان بی‌نماز معرفیش کردند، بگونه که همه با میل و رغبت میگفتن که علی چون نماز نمیخونه ما باید سبش کنیم، باید باش به جنگیم، باید باش مخالفت کنیم. بگونه که وقتی در مسجد شهادت رسیده بود همه میگفتن اونجا چه کار میکردی؟ اینم از آن صبح اونجا برای چی رفته بوده؟ نکنه شب اونجا خوابیده بوده؟ اگر کسی بتواند شخصیت اول عالم هستی رو بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مانند امیرالمؤمنین رو چنان لکه‌دارش کند که کسی باور نکند که او نماز میخواند، قطعا و یقینا دیگران رو به راحتی میتوانند. وقتی بتوان امیرالمؤمنین رو به عنوان بی نماز معرفی کرد و در نتیجه مخالفت با او رو واجب و قربتا الالله کسی بداند و بخواد انجام بدهد، شما دیگه انتظار داری مثلا از صحابه امیرالمؤمنین در چنین گرفتار نشوند؟ شما انتظار دارین مثلا در عصرهای بعد ما چه کسی رو، حالا در همین عصر زمان خود ما چه کسی رو داریم که مانند امیرالمؤمنین باشد؟ هیچ کس چنین ادعایی ندارد، امکانش هم نیست که. خاتم الولایه است، بعد از پیامبر کسی در عالم هستی مانند امیرالمومنین متولد نشد و نمی شود، اما در این حال انقدر گفتن و گفتن و گفتن تا مردم باور کردن که بی نماز هست. خب طبعا در عصر زمان ما که دیگه اصلا کاری نداره که، به راحتی میتوان گفت این خورده برده چنین کرده چنان کرده و چنان میتوان. اون وقت دیگه اون تبلیغات اون زمان هم لازم نیست که، الان به راحتی جای برای تبلیغ کردن فراوان فراوانه، کافی ساعت یه جا باشه که مردم میخوان صحبت کنن. در خیلی از جاها که مردم صحبت نمی کنن خیلی خوبه، تو مترو تو اتوبوس ها دیگه مردم صحبت نمی کنن، اصلا انگار با هم قهرن. خب اینم بده، ولی قرار بشه که حرف بزنن به گناه، حرف بزنن به بدی، به زشتی، به سوء نیت، اما حرف نزنن بهتره. ولی در تاکسی ها دیگه نشستین اصلا انگار ران تاکسی اگر غیبت کردن بدوی را گفتن درباره مؤمنین واجب بود اینقدر مقید نبودن. واجب هم باشه گاهی واجبات مردم قضا میشه، گاهی واجبات مردم تأخیر میفته، ولی این پشت سر دیگران سخن گفتن و دروغ ها رو و شایعات رو پخش کردن در تاکسی ها انگار اوجب واجبات هست، هیچ واجب اینجوری نیست. در جای دیگر هم همینطور، یه مجلس یه جه چهار نفر پنج نفر پیشم بشینن، اول حرف اینه کی برده کی خورده کی چنین کرده کی چنان کرده، طبعا وقتی امیرالمومنین رو بتوان با این گفته های اندک اون عصر زمان بدون ابزار و وسائل و رادیو و تلویزیونی ارتباط های وسیعی که وجود داره بتوان به عنوان بی نماز معرفی کرد، قطعا و یقینا هر کسی را که دشمن بخواهد و او را هدف قرار بدهد بیتواند به عنوان عشق الاولین و الاخرین معرفی کند و مردم هم بپذیرند. بنابراین زمینه فتنه وجود دارد. پس اگر حالا در جایی هم دیدین که فتنه ایجاد شده است و عامه مردم هم در اون وارد شدن در حالی که نباید وارد می شدن، حالا درسته که یه عده هوا هوس دارن، یه عده تبعیت از شیطان میکنن، حالا اونا را ممکنه که فتنه زده باشن، ولی ممکنه نه، اونا دیگه خودشون فتانه باشن، اما بالاخره عامه مردم که توی مسیر را وارد میشوند امر طبیعی است. در عصر و زمان حضور حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه از این اتفاقات نمیافتد. آدمیان وقتی میشنوند فکر میکنند. میگن که یه نفر یه گنجشکی رو گرفته بود، گنجش بهش گفت که ببینین من کلم ببین وزنم چقدر هست، این چه به درد میخوره، نه نون میشین نه آب میشین چی، منو ولم کن من یه دعایی برات میکنم. این گفت خیلی خوب، ولش کرد رفت رو درخت نشست و گفت که کاش که منو نگه داشته باشی، نگه داشتی تو شکم من یه تخم طلا وجود داره که این دو سیر وزنشه. هم شروع کرد در پشت دستش زدن که وای دو سیر طلا رو ما از دست دادیم. آدم باید فکر کنه ببینه که حالا این گنجش که خودش 30 گرمه شاید هم کمتر باشه، این دیگه چجوری میتونه 150 گرم داخل شکمش داشته باشه. در بسیاری از موارد فتنه ها همینجوری شروع میشه، یعنی فتنه آنگاه رخ میدهد آنگاه بس پیدا میکند که تعقل، تفهم، زیرکی، فتانت رخ بربسته باشد، به گفته های همدیگر توجه می‌کنند. نفر اول اگر گفت برد، نفر دوم که قطعا همین گونه، من خودم دیدم در خیلی از موارد، میگن خودم دیدم در برخی از این مجالس زنانه گاهی میگن که اون برجی دارن درست میکنن، میبینیم مال فلان کسه، میگن بابا این حرفا رو نزن، او کجا اینجا کجا، میگه پسر منم با شریکه، یعنی برای اینکه او رو لکه دارش کنه پسر خودش هم میاد مخلوطش میکنه، در حالی که او از بنده خود اصلا پسر نداره که شریک او باشه. فتنه اینجوری شروع میشه، انشالله در عصر امام زمان صلوات الله و سلام علیه یا فتنه انجام نمیشود یا اگر انجام بشود با اختیار و میل و رغبتشون نجات پیدا میکنن، همچنان که پیامبر سبب خلاصی انسانها از شرک بود. اینو باز تأکید میکنم خدمتتون که بالاخره کار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همین بود که شرک عمومی رو از بین برد یا شرک جلی رو از بین برد، و این کم نیست. وقتی که میگیم کار پیامبر کار بزرگی است، یعنی مسلمانانی که همین شرک جلی ندارن، همین هم صاحب درجاتی از حسن و خوبی و کمال و مانند اونها هستن. اینم یک نکته. نکته دیگر این است که خداوند به وسیله حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه برادری، الفت، دوستی، رفاقت، صمیمیت و مانند اونها رو جایگزین دشمنی، فتنه، بلا، درگیری ها و نزاع ها می کند. بعد می فرماید همچنان که هم به تعبیر قرآن هم به تعبیر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که من اومدم به تعبیر قرآن فاصبحتم به نعمتی اخوانا، وقتی پیامبر که مبعوث شد به خاطر لطف خدای متعال همینه که دیروز چشم نداشتن هم دیگر رو ببینند شدن برادر هم دیگر، برادر هم دیگر شدن، شدن نسبت به هم دیگه ایثار میکردن، گذشت میکردن، امکانات در اختیار هم دیگر قرار میدادن. میگه زمان حضرت مهدی هم همین گونه است که برادر میشوند چه جور. خیلی خوب، اینم از این. و بالاخره آخرین جمله اینه که و یؤلف به بین القلوب المختلفه، خدای متعال به وسیله امام زمان صلوات الله و سلام علیه بین قلب هایی که با هم دیگه اختلاف دارن، درگیر هستن و گاهی دشمنی دارن، الفت ایجاد میکنند. گویی در جامعه دعوا، نزاع، درگیری، پشت سر هم سخن گفتن وجود ندارد، گویی وجود ندارد. بالاخره در میان انسان ها، انسان های ضعیف هم وجود دارن که اینا اون رشد لازم رو، سرعت رشد لازم رو ندارن. چنان کارم توی یه باقی هم که کاملا رسیده باشه تا که تو که پیدا می شوند که اینا روش نمی کنن. یه گله گوسفند هم همین گونه است که بالاخره یه تعدادشون اون روش لازم رو نخواهند داشت. بالاخره یه پرت داره، هدر رفتن داره، در اونجا هم همین گونه است. ولی آنچنان برادری، صمیمیت، الفت در میان مردم حاکم و رایج هست که گویی با همدیگر اصلا دعوا و نزاع و درگیری ندارند. بنابراین در این عصر است که قوه قضاییه تعطیل می شود، با اینکه قبلش گفتیم که این قانون عمیق و دقیق و جدی است که سبب می شود که انسان ها سبب خوف و ترس کسی نمی شود، مال کسی رو نمی برند، دعوا نزاوانند اونها نمی کنند. ولی ضمن این که قانون قوی، پلیس قوی، قاضی قوی وجود دارد و اینا بیکارند، اختلافی نیست تا اینها بررسی کنند و رسیدگی کنند. برای همینه که این یه تعداد پرونده الان توی کارهای قضایی هست که خیلی میمونه اینا رو نگه داشتن که اون زمان قاضی ها بیکار نباشن، انشاءالله در اصل خودش انجام بشود. یه دو سه تا دیگه رو باید باقی مونده ولی کفایت میکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.